رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
درود بر شما شنونده عزیز، من کیوم مرسیات هستم. در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه، در اینجا ساعت 6 بامداد است.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم. در استودیو رادیو آزادی در شهر پراگ، در اینجا ساعت 3:02 شب است.
برنامه بامداد سه شنبه 9 مارس را نیز از فشرده آخرین خبرها آغاز میکنیم.
فرمانده ارشد نیروهای ایالات متحده در عراق گفت موفقیت انتخابات پارلمان عراق امکان می‌دهد که حربیان آمریکا از این کشور طبق نقشه در مهلت تعیین شده تا پایان سال 2011 بیرون روند. با وجود خشونت‌ها و هلاکت نزدیک به 40 نفر در روز رای‌دهی، انتخابات عراق یک معرکه موفق سیاسی شمرده می‌شود. در آن 62% 19 میلیون صاحبان حق رای شرکت کردند و نتایج انتخابات روز پنجشنبه اعلام خواهند شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده گفت که فلسطینی ها و اسرائیلی ها گفت‌وشنید غیر مستقیم خود را با میانه‌روی فرستاده ویژه آمریکا جورج میچل آغاز کردند. حالا میچل در راه به واشنگتن است و به کاتبه دولتی ایالات متحده هیلاری کلینتون از وضع این مذاکرات گزارش خواهد داد. رهبریت فلسطین هفته گذشته به پیشبرد یک گفت‌وشنید غیر مستقیم رضایت داد، ولی مهلت آن را به 4 ماه محدود کرد. خبر در حال نشر می‌شود که نایب پرزیدنت آمریکا جوزف بایدن نیز به مناسبت آغاز گفت‌وشنید فلسطینی ها و اسرائیلی ها به خاور میانه سفر کرده است. در این بین اسرائیل طرح ساختمان 112 خانه نو را برای مهاجران یهودی در کرانه باختری رود اردن به تصویب رساند.
مقامات ایران به شایره سرشناس مینی بهبهانی اجازه سفر پاریس را ندادند. قرار بود خانم بهبهانی در یک جمع آمد بخشیده به روز بین المللی زنان در پایتخت فرانسه شرکت میکرد. بنابر خبرها شایره 82 ساله در فرودگاه تهران چند ساعت بازداشت شده، سپس مقامات امنیتی جمهوری اسلامی گذرنامه او را مصادره کرده اند. خودی خانم بهبهانی در این باره به خبرنگاران چنین گفت:
من فکر میکنم که نبایستی که چنین برخورد هایی باشه، برای اینکه ملل دنیا با هم دیگه دشمنی که ندارن، در حال جنگ که نیستیم. ما میخواستیم بریم به فرانسه، افراد فرانسه بیان اینجا با هم دیگه تبادل نظر داشته باشن. اینها هیچ اشکالی نداره میان ملل زنده دنیا، ولی متاسفانه ما مثل اینکه دور خودمون رو روز به روز دیواره بیشتری میکشیم و روز به روز میخواهیم که ارتباط ما با جهان کمتر باشد.
سیمین بهبهانی نه تنها با اشعار خود، بلکه با تلاشهایش در حفظ حقوق زنان ایران مشهور است و با چند نامه روشنفکران در باره آزادی بازداشت شدگان اعتراض های پس از انتخابات امضا گذاشته است.
ادامه خبرها. اسرائیل گفت است که در پاسخ به درخواست دبیر کل سازمان ملل متحد بان کیمون و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتون، به آنها امکان خواهد داد که از وضع مردم در نوار غزه آگاهی بواسطه پیدا کنند. اسرائیل عادتاً ورود شخصانی رسمی را به غزه بعد از زیر نظارت جنبش حماس قرار گرفتن این منطقه منع کرده است.
رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد سفرش به افغانستان را به تأخیر گذاشت. خبرگزاری فارس با نقل از دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی میگوید سفر احمدی نژاد در روزهای آینده جریان خواهد گرفت. قرار است یک هیئت از مقامات بلندپای ایران او را در این سفر همراهی کنند. روز دقیق سفر اعلان نشده است. روز یکشنبه همین خبرگزاری اطلاع داده بود که احمدی نژاد امروز وارد کابل خواهد شد.
بنابر خبرهای رسیده، در خشونت‌های بین مذهبی در نیجریه صدها نفر به هلاکت رسیدند. ده‌ها جسد مرد و زن و کودکان روز دوشنبه در قبرستان دست جمعانه در نزدیکی شهر یاس به خاک سپرده شدند. اهالی نصرانی این منطقه مسلمانان را عیب‌دار می‌کنند که روز یکشنبه با سلاح آتش‌فشان و تبرها به دیهات منطقه حمله کردند. احتمال می‌رود این حمله پاسخ به حمله نصرانی‌ها به مسلمانان در ماه ژانویه بوده است که بر اثر آن صدها نفر کشته شدند. منطقه برخوردها در مرز بین محل‌های مسلمانشین و نصرانی‌نشین نیجریه واقع است.
ایالات متحده میگوید با تأسیس یک مرکز تمرین ضد تروریسم در منطقه بودکند قرقیزستان کمک خواهد کرد. نماینده سفارت آمریکا در بیشکک به رادیو آزادی گفت طرح کمک آمریکا به این مرکز 5.5 میلیون دلار را تشکیل خواهد داد. ایالات متحده آمریکا همچنین با مبلغ 9 میلیون دلار برای نیروهای مسلح قرقیزستان در شهر توکمک این کشور پایگاه می‌سازد. این پایگاه ویژه نیروهای سرچین و تعینات مخصوص قرقیزستان خواهد بود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
فشرده آخرین خبرهای جهان را شنیده. تفصیلاتی بیشتر و متن و تصویر از این رویدادهای مهم را می توانید در سامانه اینترنتی ما پیدا کنید. نشانه آن www.azadi.tg یا azadi.org. یادآور می شوم برنامه بامدادی رادیو آزادی را می شنوید در صبح روزی سه‌شنبه 9 مارس سال 2010 میلادی و از مجری برنامه در شهر دوشنبه کیومرث عطا بشنویم که امروز آب و هوا در پایتخت تاجیکستان و دیگر مناطق آن چگونه خواهد بود. مرحمت کیومرث.
تشکر. هوا فعلا در دوشنبه معتدل است و مرکزی آب و هواشناسی کشور هم پیش بینی میکند که امروز در شهر دوشنبه پایتخت هوا از 16 تا 18 درجه گرم می شود. گرمی هوا در ولایت های سغد و ختلان نیز از 13 تا 16 درجه می رسد. اما هوا در ولایت بدخشان همانا سرد است. حرارت هوا در شهر خورق مرکزی این ولایت از 2 تا 7 درجه سرد خواهد شد. مرکزی آب و هواشناسی میگوید که اگرچه در برخی از مناطق کشور هوای ابری خواهد بود، اما امروز به بارش است.
پیشگویی آب و هوا بود برای روز سه‌شنبه 9 مارس. در ضمن دیروز مردم در تاجیکستان روز استراحت داشتند و روزی بود که مادران و همسران و خواهران را تبریک میگفتند، گل و تحفه ها به آنها تقدیم میکردند. آنهایی که صبح دیروز هم با ما بودند از صحبت ها درباره مادران، وضع زنان و تلاش و دستاورد آنها آگاهند. سفیر آلمان در تاجیکستان گفته است زنان را نه تنها یک روز در یک سال بلکه تمام سال باید گرامی داشت. به هر صورت امروز نیز ما این موضوع را در برنامه خواهیم داشت و نخست چند خبری کوتاه را در این باره به سمع شما میرسانیم.
چنانچه نزدیک به 20 زنی تاجیک عید خود را یعنی عید مادر را در نزدیکی دهه هوشیاری جشن گرفتند و راه به شمال کشور برای آنها بسته بود. برخی از آنها با کودکان خردسال خیش سفر میکردند و یک شبانه روز را در سرما در اسارت برف روز کردند.
دو شخص نامعلوم به یک گل فروشی در شهر مسکو حمله کرده فروشنده را چند کار زدند و نزدیک به 1 میلیون روبل او را ربوده‌اند. پلیس در جستجوی جنایتکاران است، اما وضع زن که به بیمارستان انتقال داده شد خیلی سنگین عنوان می شود.
در حقیقت این سومین حمله به گلفروشی های مسکو در دو روز آخر است. گلفروشی ها در روسیه در روزهای 7 و 8 مارس درآمدی بزرگ به دست می آورند، زیرا میلیون ها نفر برای تبریک زنان و مادران گل دسته خریداری می کنند.
و کیومرث عزیز، همان گونه که در خبرهای کوتاه گفتیم، در روز عید زنان به شاعره مشهور ایرانی سیمین بهبهانی اجازه سفر به خارج داده نشد. حالا تفصیلات این واقعه را از همکارمان طاهر سفر می شنویم.
سیمین بهبهانی که اشعار او را در تاجیکستان هم می‌سرایند، قرار بود در همایش بین المللی در شهر پاریس دایر به حقوق زن سخنرانی نموده و از اشعار خود هم بخواند، اما در فرودگاه بین المللی تهران ماموران امنیتی پیش از پرواز او را به نزد خود خوانده و گذرنامه‌اش را گرفتند. سیمین بهبهانی در مصاحبه با بخش فارسی رادیوی آزادی دایر به این ماجرا گفت:
یک آقای آمدند و صدا کردن من رو به نام خانم سیمین بر خلیلی که اسم شناسنامه منه. من رو صدا کردن و هم گفتن که ببینم پاسپورت شما. دادم دستش، گفتش که نمیتوانید از کشور خارج بشید.
با گفته سیمین بهبهانی، او را از شام تا ساعت 5 صبح نگه داشته و سالهای زیادی هم کردند. ماموران امنیتی در نهایت از او خواستند تا به دادگاه انقلاب ایران رفته و شناسنامه خود را از آنجا بگیرد. سیمین بهبهانی گفت با سالهایش در مورد علتهای منع خروجش از تهران پاسخ نگرفته است. سیمین بهبهانی به این سوال که چنین برخورد مقامات با خود را در روز بین المللی زنان چگونه ارزیابی میکند، چنین پاسخ داد:
من فکر میکنم که نبایستی که چنین برخورد هایی باشه، برای اینکه ملل دنیا با هم دیگه دشمنی که ندارن، در حال جنگ که نیستیم. ما میخواستیم بریم به فرانسه، افراد فرانسه بیان اینجا با هم دیگه تبادل نظر داشته باشن. اینها هیچ اشکالی نداره میان ملل زنده دنیا، ولی متاسفانه ما مثل این که دور خودمون رو روز به روز دیوار بیشتری میکشیم و روز به روز میخواهیم که ارتباط ما با جهان کمتر باشد، و این رو نمیدونم آیا به صلاح هست یا نه.
سیمینی بهبهانی که 83 سال دارد گفته است در اول بنابر پیرانسالی و وضع سیاتیش نمیخواست به فرانسه سفر کند، اما عهد و احساسش نسبت به زنان ایران وادار کرد تا برای شرکت در نشستی بین المللی در مورد حقوق زن رضایت دهد. فعالان حقوق زن در ایران میگویند که قانونهای جمهوری اسلامی حقوق کمتری نسبت به زن روا دیده است و این نابرابری باید از بین برده شود. حکومت ایران پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در ماه یونی سال گذشته و تظاهرات عظیم مردمی در کشور، سرکوبی فعالان حقوق و مخالفین را بیشتر کرده است.
جلوگیری مقامات امنیتی ایران از سفر شاعره معروف سیمین بهبهانی به پاریس به خاطر شرکت در نشست مربوط به روز بین المللی زنان.
زیاده از 30 زن در شهر بیشکک پایتخت قرغیزستان با طلب دفاع از حقوق زنان راهپیمایی کردند. آنها طلب نامه خود را به حکومت و پارلمان قرغیزستان رساندند که در آن گفته می شود با وجود شعارهای برابری جنسی حقوق زنان در کشور پایمال می شود و همچنین آنها با خشونت در خانواده روبرو هستند. عزیزه عبدالرسولو رهبر یکی از سازمانهای غیر دولتی زنان گفته است شماره آنهایی که از زورآوری در خانواده به تنگ آمده و از سازمانهای غیر دولتی پناه جستند 40% افزوده است.
راهپیمایی اعتراضی زنان در بیشکک در حال به عمل آمد که از روی کوته دولتی 30% اعضای پارلمان این کشور را زنان تشکیل می‌دهند. معلوم می‌شود چنین حضور آنها در پارلمان نیز به حل مشکلاتشان کفایت نکرده است. اراده کلی جامعه به آن ضرور شمرده می‌شود. اما کیومرث، آیا در تاجیکستان حالا پس از انتخابات تعداد زنان در پارلمان بیشتر شده است یا کمتر؟
با خرسندی می شود پاسخ داد که بیشتر. بنابر اساس آماری که کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی های تاجیکستان اعلام کرد، 21% وکیلان هیئت نو مجلس نمایندگان را زنان تشکیل خواهند داد. شماره آنها در پارلمان نو به 13 نفر می رسد، در حالی که در پارلمان قبلی شماره آنها 11 نفر را تشکیل می داد. ولی اگر سؤال نو دهید که آیا اکنون می توان انتظار توجه بیشتر قانونگذاران به مشکلات زنان شد، پاسخش را البته نه من بلکه خبرنگار رادیو آزادی در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد می دهد.
بانوان وکیل در پارلمان نوی تاجیکستان می توانند در کاهش مشکلات زنی تاجیک کمک کنند. این حال بابا نظرو از دانشمندان ممتاز عرصه حقوق در تاجیکستان با ذکر این نکته افزود که او نمی تواند با یک چنین مسئله گذاری چون مشکل زنان راضی باشد. اما می افزاید این دانشمند تاجیک مشکلات زنی تاجیک یک واقعیت دردآور شده است که نمی توان آن را نادیده گرفت. این حال بابا نظرو افزود نبودی جای کاری موافق، ممانعت در راه کسب علم و دریافت تخصص، خشونت خانوادگی، نابرابری اجتماعی و روند فزاینده مهاجرت در بین زنها از مشکلاتی هستند که خاص به زنان و دختران تاجیک هستند. خانم بابا نظر و گفت که بانوان وکیل در پارلمان تاجیکستان می توانند در رسیدگی به مشکلات زنها دست به اقدامات عملی بزنند.
من میگویم که اونها اون کاری که پارلمان پیشینه زنها کردن باید نکنن، یعنی خاموش نمیشینن. حضور قسمی زیادی زنها خود را به بیزنس زدن، بیزنس خورد. خوب میشد که دولت اگر در یک مدت معین اون چیزی که اونها استحصال میکنن با دست خود و در خانه یا اینکه در همون کارخانه خورده که ساختن، اونها را از یک مدت معین از انداز آزاد کنند. اگر
به عقیده این حال بابا نظرو با عنوان وکیل میتوانند یک فراکسیه یا جناح علیحده را به منظور حمایت بیشتر از حقوق زنها در مجلس تأسیس بدهند. اما گلیه ربیعه از وکیلان پیشین پارلمان تاجیکستان که دوباره به این مقام انتخاب شده است گفت که تنها احزاب سیاسی هستند که حق تأسیس جناح در پارلمان را دارند، ولی افزایش شماری وکیلان از حساب بانوان امکان می‌دهد که مشکلات زنها در پارلمان بیشتر مطرح شود. خانم ربیعه گفت که آنها تلاش دارند جهت حفظ حقوق زن و مادر در محیط خانواده و یا به هنگام از هم پاشیدن خانواده در قانونگذاری کشور بعضی تغییرات وارد کنند.
توقع خیلی زیاد شدن که بچه های ما که در مهاجرت مهنتی می باشند بعضی وقت از زمین استفاده می برند، استفاده می کنند و با زمان حتی گفتی بعضی روز می گورم که طریق تلفن تلاش می کنند. خیلی البته ممکن اینقدر حادثه و نه آخدر بسیار هستند، لیکن ویرانی اویلهو به نظر می رستد و در این سمت به فکرم یکی از مسائلی که در کدش اویلوی بیشتر باید در کنگره این کشورهای مسائلی رازدیستمدن شرطنامه‌های اویلوی اخنیکو.
اما عدالت میرزا مؤسسی نشریه مستقل ملت بر این باور است که زیاد شدن شماره زنهای وکیل نمیتواند در کاهش مشکلات زنها مساعدت کند. با عقیده خانم میرزا همه بانوان وکیل که تازه وارد پارلمان میشوند نمایندگان یک حزب حاکم خلق دموکراتیان و بیشتری آنها جرأت و جسارتی ندارند که مستقلانه مسئله گذاری کنند.
اگر این حزب خلق دموکراتی تاجیکستان میتوانست که تا امروز با مشکلات زنها در جامعه تاجیکستان رسیدگی بکند، دیگر حال جای این سوال پیدا نمیشد که چگونه میتوانند زنها نقش برای بالا بردن مقام زن در تاجیکستان داشته باشند.
ضمناً این برای باری نخست است که در هیئت 63 نفری وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان 13 نفر بانو وارد میشود. 6 نفر این بانوان از طریق فهرست حزبی و بقیه با پیشنهاد و مساعدت حزب خلق دموکراتی تاجیکستان مندت وکیلی مجلس نمایندگان را صاحب شده اند. از این رو همه بانوان وکیل در پارلمان کسبی تاجیکستان نمایندگان حزب خلق دموکراتی می باشند. انتظار می رود یکی از بانوان وکیل به سمت معاون رئیس مجلس نمایندگان برگزیده شود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تأثیر احتمالی افزایش شماره وکیلان زن در مجلس نمایندگان تاجیکستان به حل مشکلات آنها در جامعه.
همیخل استد ما جون بد یک عکس گیریم.
من باید روم، وقت ندارم.
عجب عکسی زور میشود، از خنده میمورید.
بعد با خبرنگاری مردمی میفرستید، میدونم.
آن چه میبینم، آزمون بهترین عکس های خوانندگان آزادی در گوشه خبرنگاری مردمی.
از یکم فوریه تا نیمه نوروز بهترین جایزه ها برای بهترین عکس ها.
برنامه بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. چند مطلب دیگری جالب نیز داریم، بخشیده به حیات زنان و یکی از آنها شاید از آن لحاظ جالب است که سرگذشت زنان دوم و سوم را مطرح میکند. اما حالا رو آریم به یک بحث پسا انتخاباتی در تاجیکستان.
بله، انتخابات به یکشنبه 28 فوریه برگزار شد. نتیجه های نهایی آن آخر هفته گذشته اعلان شدند. بعضی ها بسیار میخواهند با همین تمامی گفتگوزاری مربوط به انتخابات هر چیز زودتر خاتمه یابد و فراموش شود، اما نامزدهایی که از بی‌عدالتی به فریاد آمدند خاموش بوده نمیتوانند. و این نامزدها از احزاب گوناگونند، هم از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، هم از حزب سوسیال دموکرات و هم از حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان. و یک بحث نو در این بابت را از خبرنگار رادیو آزادی در وادی رشت محمودی شادی با هم می شنویم.
نماینده حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان با پیروزی نامزد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ناحیه جیرگتال اعتراض کرده، از کمیسیای ناحیوی انتخابات خواستار برگزار کردن انتخابات تکراری شده است. میرزا ولی روزیف نامزد از حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، همزمان رئیس جماعت به عنوان نامزد، به وکیل مجلس ناحیوی میگوید رای که رقیب او محمد داوود حسنوف رئیس حزب نهضت اسلامی این ناحیه به دست آورده است تقلبی است. میرزا ولی روزیف گفت نتیجه انتخابات همگی با برتری 13 آواز به نفع رقیبش بوده است.
راستی گم یا اوچست که انتخاباتی ده خودتی همو آوستی ره نبودن از او اوچست که انتخاباتی اوچست که اشخال میگم بیتشت آوستی داره همه همو را همین سه کس پرتوست سه کس چور کس برای همین ده احتیاط بیان کردیم ایمان 311 آواز گرفتگیم و 324 آواز.
و اما محمد داوود حسنوف رئیس حزب نهضت اسلامی جیرگتال این همه ادعاهای رقیبش میرزا ولی روزیف را به پایه و به اساس خواند و ای گفت برعکس رقیبش میرزا ولی روزیف از همه امکاناتی در دست داشتهش استفاده کرد و اما حتی از سوی همدهگانش دستگیری نیافت. و افزود او شاهد قانون شکنی هایی بود که افراد نزدیک رقیبش به هر نوع میخواستند انتخابات را به نفع میرزا ولی روزیف انجام دهند. ولی با این همه محمد داوود حسنوف میگوید در صورت برگزار انتخابات تکراری او با که نداشته و پیروزی دیگر باره خود باور دارد.
من نسبت به اعتراض رقیب یگان چیز گفتنی نیستم، حق قانونی و کنستیتوسیونی خیلی رقیب
من میباشد لیک در قیره فقط یک نوزیر داشتم و نوزیر من دعوا میکنه که یعنی که رفت انتخابات زیر کنترل گرفتن نتوانست بگیم.
و در همین حال عظمجان ابروروف رئیسی کمیسیه نوحیوی انتخابات در جرگتال در پای یک صحبت تلفنی بر رادیوی آزادی گفت از روی این عریضه از جانب حیات کمیسیون رسیدگی انجام شد، اما او افزود شکایت های میرزا ولی روزیف تایید خود را نیافتند. آقای ابروروف گفت در این قدم محمد داود حسن و پیروز شده است نه میرزا ولی روزیف. و در حالی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از حوادث زیادی قانون شکنی ها در انتخابات حرف زده و به دادگاه شکایت بردند، این برای اولین بار است که یک نماینده حزب خلقی دموکراتی با نشان اعتراض از غلبه نامزد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و کمیسیون ناحیوی انتخابات شکایت کرده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
شکایت این نماینده حزب حاکم خلق دموکراتی از نتایج انتخابات پارلمانی و شوراهای محلی در تاجیکستان بود. در همین حال رشید غنی عبدالله از تحلیلگران تاجیک در امور سیاسی رأی‌هایی را که حزب‌های سیاسی تاجیکستان در انتخابات پارلمانی 28 فوریه به دست آوردند و نتیجه آن را کمیسیون مرکزی انتخابات و همه‌پرسی هم اعلام کرد، واقعی شمارید. وی گفت که فعلا حزب حاکم خلق دموکراتی در قطار اول، حزب نهضت اسلامی در جای دوم و حزب کمونیست در جای سوم از حمایت بیشتر ساکنان کشور برخوردار هستند و حزبای دیگر که در قطار آنها بعضی از حزبای مخالف است مخالف نیز هستند برای دریافت حمایت مردم تا حال موفق نشدند. اما نخستین سوال ما در صحبت با رشید غنی عبدالله تحلیلگر تاجیک این بود که کدام احزاب در کشور فعلا احزاب مخالفند؟
اون حزبایی که خودشان رو مخالفی میگویند از اونجا میگویند که آشکارا مخالفی عقیده، مخالفی برنامه، مخالفی سلوک سیاسی حزب میدونند که امروز در پارلمان دست بالا میباشد. ولی یک حزبی هست، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، که نیز خودش رو مخالف میگوید، ولی به نظری بنده اون چندان مخالف هم نیست. از اون لحاظ که خیلی از گفته های این حزب به تدریج از جانب اونهایی که در سر قدرت قرار دارن عملی میگردد.
اما مدامی که نماینده های این حزب نمیگذارن که وارد پارلمان شود یا که عموماً نمیگذارن که وارد اداره های دولتی شود، حتی نمیگذارن که در تلویزیون های دولتی حق خودشون استفاده کنن صحبت کنن، این در این مورد چی میشد گفت؟ مثلا
خب این همین خصوصیت تاجیکستان ما و من کشورهای پاسوشوروی همین گونه است. به نظر بنده چونین می نماید که نیروهای قدرتمند خیلی صاحب ملکه گشتند، خیلی صاحب تجربه گشتند و حرکت میکنند که اون نقاط برنامه های احزاب مخالفی که برای اهمیت ویژه برای کشور، برای جمهوری خودشون میباشد، اون رو اگر مول خود نگردونند یکی به بساط خود میگرند و عملی هم میگردون و فکر من یکی از وظیفه های اساسی حزب مخالفی در این دور و ساعت اون است که عقیده های فکرهای رو مطرح سازند که تواند عملی کرده. هر یک حزبی که خود رو مخالف میبید باید برای خودش روشن، هر مطرح برای خودش روشن سازند برایشون چی مهم؟ عقیدهشون عملی کرده
یا اینکه در
خاطر برنامه آنها عملی کرده و همین ندارد از جانب کی عملی میگرده و یا اون مهم است که خودشون در سر قدرت باشند و پس برنامه خیش رو عملی گردانند.
وقتی برنامه‌شون از طرف حزب حاکم عملی میشد، حزبی که در سر قدرت است امکانات بیشتر دارد، پس مثلا وجود چنین حزبای مخالف چه میشد؟
عادتا هر یک حزب با برنامه خودش مورد میدان سیاست میگردد، مبارزه سیاسی میگردد و حرکت میکند که از اهداف خود حمایت کند. ولی واقعیت چنین است که حزب حاکم با نیروی قدرتمند امکانات بیشتری دارد برای عملی گردانن نه تنها عقیده های خود و نکات برنامه خود، بلکه برخی از عقیده و نکته های برنامه های احزاب دیگر. و این عادتا این نیروی قدرتمند فراوان از این امکانات استفاده می برد. شاید توجه خیلی زیادی چنین احزاب اثر قدرت آمدن دیگران رو جامعه رو به تشویش آورد و آنگاه عملی گشتن عقیده اونو می تواند و چندین سال به تاخیر افتاد یا به چندین یا به چند ده سال به تاخیر افتاد.
تا چه حد حزبای مخالفی ما می خواهند یا عقیده شون مثلا عملی شد یا خودشون سر قدرت باشند؟
حزبی نیست که متجانس باشد، یعنی یک خله باشد. در هر یک حزب، در داخل هر یک حزب تمایلات گوناگون از وجود دارد، رسیدگی‌های گوناگون که نیبی گروه گونه در داخل خود همین حزب مثلا پیروی کرده می شود. به نظر بنده نسبت به حزب نهضت اسلام گفته می توانم که خوب یکی از رسیدگی‌های مهم است، رسیدگی‌های اولیسونی می باشد و اون رو من بیشتر با اساسگذاری خود حرکت نهضت اسلام استاد سید عبدالنوری وابسته نیست نسبت به اون شخصیت وابسته نیست. برای عبدالنوری به فکر من هیچ اهمیت نداشت که در سر قدرت بودن او نبودن اهمیت زیادی نداشت. این از اون برمیاد که هیچگاه جانب عبدالنوری چنین نمیشد که ایشان بخواهند صاحب این یا آن دولتداری باشند. اون برای او کافی است که در سر حزب باشه. ولی مهم آن بود که عقیده هایی که ایشان میگفتند به تدریج مال جامعه گردد از جمله مال حکومت گردد و عملی کرد. این راهی است که روحی اِوالوسیون است و راهی که کسی را به تشویش نمی‌اندازد و بناً امکانیت عملی داشتن بیشتر
تا چه حد نیروهای مخالف یا احزاب مخالف در تاجیکستان نیرومندند؟ تا چه حد اینا نیرومندند؟
انتخابات گذشته یک چیز را ثابت کرد که ترتیبی که کمیسیه معین کرده است اصلا درست است. در چندی که نسبت به رقم ها این یا اون جدال شدنش ممکن است. ولی اونه که در قرار حزبی اوکی که سربارش رئیس جمهور می باشد به نهضت اسلام جایی می گرفت، حزب کمونیستی می گرفت، خوب در اینجا برامه اینها طرفداران خود رو دارند و طرفداران این سه نیرو اکثریت کل جامعه توجه رو تشکیل کنند. احزاب دیگر خوب به فکر بنده برای درست گسترش یافتن نفوذ خود در جامعه و زمینه‌های کافی ندارد.
تشکر. سیاست شناس رشید غنی عبدالله بود در بابت جایگاه احزاب سیاسی و رفتار آنها در انتخابات گذشته پارلمانی تاجیکستان.
بله و چند موضوع جالب و شنیدنی مربوط به تاجیکستان هم اکنون ما را در پیش هستند، اما قبل از رسیدگی به آنها و برای یک فراغت از بحث و کشاکش های سیاسی یک ترانه تقدیم شما می شود و در بامداد سه شنبه 9 مارس سال 2010 میلادی.
پاری کپ کی داری من دیگارن تو دیگاری من دیگارن تو دیگاری دل بری لب شکری او من دیگارن تو دیگاری من دیگارن تو دیگاری ای پاری کپ کی داری او من دیگارن تو دیگاری من دیگارن تو دیگاری دل بری لب شکری او من دیگارن تو دیگاری من دیگارن تو دیگاری مرجان سی موزاری تو اختاری تو میپری و من دیگارم تو دیگاری من دیگارم تو دیگاری دگردانت درو مرجان سی موزاری تو اختاری تو میپری و من دیگارم تو دیگاری من دیگارم تو دیگاری ای پاری کب کی داری من دیگارم تو دیگاری من دیگارم تو دیگاری دل بری لب شکری من دیگارم تو دیگاری من دیگارم تو دریو من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو دیگری دل بری لب شکری او من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو دیگری
این پرچه از ترانه و صدای ما را از رادیوی آزادی می شنوید. خوب سپس کیوم است رویم به ادامه برنامه نه؟
بله سلیم جان، من نخست بینگریم که چی مطالب ما و شما را در ادامه برنامه انتظار است.
به مراتب بهتر از گذشته نظر عراقی ها به انتخابات پارلمانی خیش.
حفظ حقوق قربانیان حقوق، افتتاح همایش بین المللی حامیان حقوق انسان در ژنو.
صدبرگ و شمشاد، افزایش تنوع در بازارهای گل و نهال در تاجیکستان. برنامه خبری رادیوی آزادی را میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا میدهد. امروز شنبه 9 مارس سال 2010 میلادی. مجریان برنامه همکارم کیومرث عطا از دوشنبه و من سلیم ایوبزاده از پراگ.
پیمان ناتو، اتحادیه اروپا و رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما از انتخابات عراق استقبال و ستایش کردند. دبیر کل ناتو اندرس فوگ راسموسن این معرکه را یک پیشرفت مهم در راه بنیاد نظامی کاملا دموکراتی در عراق نامید.
اما در خود عراق مردم در پی انجام رایگیری اکنون دیده های امید خیش را به سوی پارلمان نو می دوزند که برای این کشور آوردن صلح و ثبات و تامین امنیت و عدالت چی اقدام خواهد کرد. از حال و هوای پس انتخاباتی عراق همکار ما نور محمد خالزاده گزارش می دهد.
در عراق شمارش آرای انتخاب کنندگان ادامه دارد. این دومین انتخابات سرتاسری بعد از سرنگونی رژیم صدام حسین است. لیس احمد خبرنگار بخش عراقی رادیوی آزادی میگوید در بسیاری از قسمت‌های پایتخت مردم اصلا راجع به انتخابات صحبت میکنند.
بسیاری از مردم در خانه اند، آنها با همسایگان خود در باره انتخابات، در باره نتیجه آن و در این باره که کدامی از نامزدها پیروز خواهند شد صحبت می کنند و می گویند آیا با آمدن حکومت نو و حزب های پیروز زندگی ساکنان به خواهد شد یا خیر.
انتظار نمی رود که تا 11 مارس نتیجه های مقدماتی انتخابات اعلان شود. نوری المالکی نخست وزیر کنونی عراق تخمین می زند که ائتلاف وی ممکن است به پیروزی دست یابد، ولی گروه دنیوی ایاد علوی نخست وزیر پیشین عراق از رقیب وی به شمار می رود. حزب مالکی می گوید که وی در بغداد و در مناطق شیعه‌نشین جنوب کشورش به پیروزی نزدیک است، ولی مقامات رسمی این گفته ها را تایید نمی کنند. انتخابات روز یکشنبه نوع امتحان دموکراسی جوان در عراق است. با آن نشان خواهد داد که کشور می تواند از درگیری های مذهبی در کنار بماند، زیرا امریکا می خواهد تا پایان سال 2011 نیروهای خود را از عراق فراخواند.
ادامه استقبال بین المللی از انتخابات پارلمان عراق و حال و هوای پس و انتخاباتی خود کشور.
و در ژنو یک انجمن دو روزه جهانی با نام همایش برای حقوق بشر، حسن تحمل و دموکراسی آغاز به کار کرد. این نشست حدود 800 دیپلمات و نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی و افراد دیگر اندیش از 67 کشور را گرد هم آورده است. یک هدف عمده نشست ژنو اظهار حمایت و پشتیبانی از قربانیان نقض حقوق بشر در سراسر جهان گفته می‌شود. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکار ما اسکندر خواجه‌میرزاده.
در شهر ژنو نشستی دو روزه دیگراندیشان دیپلمات ها و نمایندگان سازمان های غیر دولتی سراسر عالم بخشیده به ارزیابی پایمال شوی دهشتبار حقوق بشر شروع شد. تشکیل کنندگان این جمع آمد بین المللی می گویند آنها روی مسئله های تبادل نظر خواهند کرد که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از بحث آن خودداری کرده است. در روی خط مهمانان این نشست نام های راهبر اویغور تباران در غربت، خانم رابیه قادر، سابق وزیر امور زنان و نامزد کرسی رئیس جمهوری افغانستان در سال 2004 خانم مسعوده جلال و دیگر افراد شناخته به چشم می خورد. خانم جلال پیامش را به روز بین المللی زنان 8 مارس بخشیده در باره دشواری های همه روزه زنان افغان حرف زد. عامل واقعی که معارف زنان را دشوار می کند امنیت مکتب و راه ها می باشد. حوادث زیاد و من جمله تهدید پاشیدن ترشی بروی دختران با قید گرفته شده است. خلاص پدران و مادران سبب زیاد دارند که از تحصیل دخترانشان جلوگیری کنند. عامل دیگر این است که مکتب ها از محل های زیست مردم دور قرار دارند. در مکتب ها حاجت خانه کافی نیست. کمبود معلمه های زن هم واضح مشاهده می شود. بر علاوه آیله ها تحصیل دختران را قدردانی نمی کنند. In addition, families do not appreciate much the value of female education. اشتراکچیان نشست حقوق بشر، تحمل و دموکراسی، فشار حکومت چین روی اقلیت تیبتی ها و سنزور اینترنت در این کشور را مورد بحث قرار دادند. یانگ جیانلی فعال حقوق بشر چین که بعد اعتراض های میدان تیاننمن در سال 1989 مدتی را در زندان سپری نموده است، گفت اراده یک میلیارد نفر یعنی نظارت اینترنت را نمی توان تا ابد عملی نمود. It will be impossible to maintain without the ability بدون نظارت اینترنت حکومت چین نخواهد توانست که ایراده 1 میلیارد نفر را نظارت کند. با نزدیک شوی آن روز بحران اعتماد ظهور نموده، موازنتی به اصطلاح الیتای چینی برهم می خورد و 1 میلیارد شهروند این کشور درک می کنند که از این به بعد آنها غلام نیستند. این نه انقلاب مخملی و یا سبز، بلکه انقلاب کیبرنتی خواهد بود. حامیان حقوق بشر ارزیابی حوادث ایران را هم مد نظر گرفتند. پیش بینی می شود که روز 9 مارس کاسپیان ماکان نامزد نیدا آقا سلطان از منبر نشست سخنرانی خواهد کرد.
آغاز همایش بین المللی حامیان حقوق بشر در ژنو در حاشیه اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
برنامه بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. در صبح روزی سه‌شنبه 9 مارس سال 2010 میلادی و یادرس میشویم که مجریان آن من کیومرسیاتو از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ هستیم.
بله و بخش عمده از برنامه ما پسی سر شد، اما کیومرس من هنوز در خیال همان خبر کوتاه اما خبرچای غارت شدن گل فروشی‌ها در مسکو هستم. برای ربودن پول آنها کار زدند و آنم فروشنده زن را و به این فکر رفتم که گلفروشی تاجیکستان در روزهای عید، روزهای پرازدحام و هم نزدیک آمدن نوروز چی وضع داشته باشند.
اتفاقا دیروز همکاران ما در دوشنبه مرزانبی خالقزاد و همکار دیگری ما محمود شادی سر به چنین گلفروشی ها و بازار نهال دوشنبه زدند.
امیدوارم که نه به مقصد غارتگری. نه
البته نه، فکر میکنم آنها با مقصد جستجو و دریافت نویگری ها با آنجا رفتن. بهترش حالا سخن را به خود همکاری ما میرزانه بدیم و قصه او را در این باره بشنویم.
با آمد آمد بهار و نوروز گلپروران و باغبان ها رسته های نیحال های گل های رنگارنگ و درخت های میبرا در گوشه های بازار های دوشنبه باز میکنن. صدبرگ و شمشاد، مخچگل ترکی و یوکای افریقایی، گل ایریس و یالا از سرخریدارترین گلها در این رسته ها به شمار می آید. من و همکارم محمود شادی در رسته نهال فروشی بازار برکت پایتخت با گل فروش ها هم صحبت می شویم. هر نهال انواع گلها از 1 تا 50 سامانی ارزش دارد. همصحبت ما گلپرور از ناحیه ترسونزاده حاج عبدالرحیم عبدالرحمنوف گلهای خود را ستایش می کند و می گوید
15 سال تو زمین دانه همین به فقط گل میکاریم. نگین انشاءالله مغزه همش سازنده.
چند نمود گل میکاری؟
این تخمینی 1-40 نمود گل میکاریم هر خیلش. درخت یوکا قیمت تر میستد. بعد شمشاد شاخی درختان میدود شمشاد.
همصحبت ما درست اشاره کرد. اگر شما غزلیات حافظ و سعدی و کمال عموماً غزلیات شاعران قدیمه من را خوانده باشید، قامت بلند و باریک معشوقه با گل شمشاد و سرو تشبیه داده شده است. در اینجا تخمی های گلی لاله و سفسن و ریحان نیز به فروش گذاشته شده است. حالا از رسه گل فروشی می آیم به رسه فروش نهال درخت های میوه. در اینجا نب های نهال انگور و سیب و خرما، انجیر و شفتالو و گیلاس و ناک به چشم می رسد. یک باغبان از ناحیه شهر نو در باره نب های درختان میوه صحبت کرد و نرخ نهال ها را هم پیشنهاد می کند و گفت
بازار هر خیل گیلاس می فروشیم 6 سوم 5 سوم زند شفتالو 4 سوم 3 سوم انا سیبم همون خیلی 3 سوم 4 سوم خرما هم 3 سوم 4 سوم انا بعد پیستی ایران داریم. پیستی ایران
چند سوم؟
پیستی ایران هم 7 سوم 8 سوم همون خیلی ارچه ها هر خیلی 10 سوم 12 سوم 8 سوم هر خیلی. ما همین سال زیاده از 100,000 نهال نهالی همین پیوند کردگی در فروش داریم.
وقتی که شما نهال می خرید، باغبان ها چگونه پیوند کردن و در کدام خاک و با کدام نبع خاک شناندنی آن را مصلحت هم می دهند؟ اصلا بازارهای دوشنبه را گلپروران و باغبان های نواحی اطراف پایتخت خصوصا دهقانان ناحیه حصار و شهرینو و ترسونزاده تامین می کنند. آنها می گویند که طی چند سال اخیر با پرورش فقط نهال درخت و گل مشغولند. بنا به اطلاع شهردار دوشنبه در نظر است در روزهای نزدیک در پایتخت یرمرکه فروش نهال گل و درخت میوه برگزار کرده شود. محمود شادی، مرزانبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
سایر در بازار گلونی هال در دوشنبه برای دیدن نوگانی های نوروزی و شمیدن بوی و نکهت بهار. کاش عکس های رنگ و رنگ از این بازار عشق و حسرت در سامانه اینترنتی ما پدید آید.
باور دارم امروز تا شام این عکس ها در اختیار بینندگان گذاشته خواهند شد، عکس هایی که همکاران ما میرزا نبی خلق‌زاد و محمود شادی از رسته های گل فروشی و نهال فروشی برداشتند. همون گونه که حالا می توانند شنونده های عزیز ویدیوی تجلیل از روز مادر را در سامانه اینترنتی ما با نشانی آزادی نقطه آرکم ببینند.
ضمن هر که شما شنونده ارجمند نیز می توانید عکس های زیبای بگیرید و به ما بفرستید و در آزمون های ما که جایزه های با ارزش دوران شرکت کنید.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک فرسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نو سامانه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
با این آگهی به پایان بخش دیگری از برنامه رسیدیم و حالا باز یک پارچه موسیقی قبل از گذشتن به بخش دیگر.
هر جا که روم چشم بود سوی دوشنبه، هر ویز نشدم سه من از روی دوشنبه، بودی سری زلفی سیه موی دوشنبه، شامم حمدم بوی دوشنبه، آید بابا شامم حمدم بوی دوشنبه، دوشنبه شهری من دوشنبه، آید بابا شامم حمدم بوی دوشنبه، آید بابا شامم حمدم بوی دوشنبه.
این آهنگ و صدای ما را از برنامه بامدادی رادیوی آزادی می شنوید. آهنگ پر از عشق و حسرت دوشنبه پایتخت تاجیکستان.
و اکنون با هم نگاه کنیم به سرخط مطالب بعدی برنامه ما.
قطره قطره کم شود دنیا شود. تجربه تطبیق نظام آبرسانی قطره‌ای در تاجیکستان.
تزاده در خانه سالمندان، افضایش مورد های به پرورشگاه ها سپردن پدران و مادران از جانب فرزندان.
زنان دوم خوشبختند یا سوم، زیاد شدن سرزنی و ایوپالیگمی در قرغیزستان.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی رو مشنوید و درود دیگر به آنهایی که در این لحظه های صبح سه‌شنبه 9 مارس به صفحه شنوندگان مجله بامدادی رادیو آزادی پیوستند.
این درود رو از همکارم کیومرسی عطا مجری برنامه در دوشنبه شنیدید. یک هیئت کارشناسان استفاده آب در کشاورزی در سفر تاجیکستان تلاش دارند نظام قطره‌ای آبرسانی را در اینجا جاری کنند. این نظام برای منطقه‌هایی که شبکه گسترده آبرسانی تامین نیست از آنها ندارند حیاتاً مهم دانسته می شود.
البته این هم گفته می شد که حتی در صورت موجودیت چنین شبکه نیز نظام قطره‌ای به استفاده صرف جویانه و به مراتب ثمره‌بخش آب کمک می کند. خبرنگار آزادی در ولایت ختلان با دست اندرکاران برنامه نو ملاقات کرد و حالا گزارش او را می شنویم.
تاجیکستان در 10 سال آینده به یک کشور اساسی صادرکننده محصولات کشاورزی در منطقه تبدیل خواهد یافت و خواجنگی های دهقانی و شهرستان ها نیز از این حساب خودکفا خواهند شد. چون این است خلاصه متخصصان سرشناسی امور کشاورزی جمهوری اسلامی ایران که همین اخیراً به قصد مساعدت در رشد کشاورزی تاجیکستان به ولایت ختلان آمده اند. حسن گرمابی استاد کشاورزی از ایران که با جمع 8 مهندس و کارشناس مسائل برزگری با قرغان‌تپه مرکز ولایت ختلان آمده است میگوید به فرق از ایران کشور تاجیکستان که در سرگاه آب قرار دارد از امکان بیشتری توسعه کشاورزی برخوردار است. اما
در اینجا کشاورزی رونق اونچنانی ندارد مثل ایران نیست. ایران همش صنعتی شده است، پیشرفته است و همش قطره‌ای شده چون آب در اونجا کمه، اینجا آب زیاده. با این آب و با این زمین
جناب گرمابی افزود کارشناسان ایرانی علاقه در نواحی خراسان و باختر ولایت ختلان وارد کار شده اند. در مرحله نخست تجربه قرار است بیش از 1000 برزگر از نواحی جنوبی کشور به امور بامزد کشاورزی جلب کرده شوند. تا این زمان 1200 هکتار زمین قابل کش در نواحی خراسان و باختر برای تجربه نخست به اختیار کارشناسان ایرانی واگذار شده است. حسن گرمابی میگوید
ما را آوردند به عنوان استاد، به عنوان مهندس که ما کار می‌فرماییم، تکنیک‌ها آورده، تراکتور آورده، کار می‌کنیم اینجا. هر چی که کارگر بخواهیم از تاجیکستان می‌بریم به کار می‌زنیم در همین جا. ما پیسش هم هر 10 روزی می‌پردازیم، از حکومت گرفته‌ایم به خاطر کشاورزی کنیم، پمدور بکاریم، هندوانه که به زبان شما میشه تربوز، باترین، پسته بکاریم، سودی بر جامعه تاجیکستان باشد.
با این حال فیضعلی محمدیف کارمندی مسئول اداره کشاورزی ختلان میگوید برزگران ختلانی از تجربه کافی در امور کشاورزی برخوردار هستند، اما وجود مشکلات معلوم نظیر دستی کوتاه دهقان و قرضداری خواجگی های کشاورزی و عدم فناوری موثر برای کشت و کار سد پیشرفت نظررس کشاورزی در جنوب تاجیکستان شده است.
مبلغ های ضروری نیست که دهقان مثلا از بانک ها پول گیرد که در سری وقت تخمی خریداری کنند یا که نوری های مینرالی خریداری کنند یا که در سری وقت شدگار و دیگر کارهای اگرتخنیکی را گذراند. اگر ما همین مشکلات پشت سر می شد، البته ما ممکن که برابر ایرانی ها یا که از ایرانی ها زیادتر محصولاتی برای که شرایط اقلیم تاجیکستانی ما نسبت ایران و نسبت پاکستان و افغانستان خیلی خوبتر است.
با این همه گفته می شود بر اساس یک پیمان مشترک با مقامات کشاورزی تاجیکستان متخصصان ایرانی تا 25 سال آینده در خاک تاجیکستان مشغول بازآموزی برزگران تاجیک خواهند شد. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
تجربه نظام آبرسانی قطره‌ای و نوگانی های کشاورزی در ولایت ختلان تاجیکستان با کمک متخصصان ایرانی.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی است که مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ تقدیم شما می شود. شماره ساکنان خانه سالمندان شهر پنجکن از 80 نفر هم گذشت. این در حالی که در گذشته هیچ کس بار ننگ آن را که پدر یا مادر خود را به خانه سالمندان سپارد به گردن نمی گرفت.
در گزارش در دامیز خبرنگاری رادیو آزادی در وادی زرافشان شاهین رفشان این حقیقت روشن می شود که شماره هرچی بیشتر پدران و مادران از ظلم و بدخواهی فرزندان خود به تنگ آمده راضی می شوند که پایان عمر خویش را در چنین مؤسسه ها بسر برند. و شاهین تضادی را تصویر می کند که از یک سو این پیرانسالان به هستی چنین منزل امید شکر می گذارند و از سوی دیگر به اخراج شدنشان از خاندان خویش می گیرند.
نه خب فرزند این تو گفتم مرد اینه شد
یعنی درسته شما آمده در همه خود
مجبور کنم
مکان گرفته
تدیم.
این گریه های تلخ و دردناک بابای شهاب 82 ساله است که بعد از فوت زوجه و تیره شدن چشمان از سوی دختر یگانه از منزل خیش رانده شده است و حالا 10 سال است که خانه پیرانسالان شهر پنجکند را مکان زیست دوران پیری خیش قرار داده است. با این وجود که بابای شهاب با حسرت و ندامت و چشمان اشکبار تاریخ رانده شدن خیش را از سوی دختر یگانه‌اش قصه کرد، ولی او شکر از آن نمود که به بخت چنین سالمندان همین گونه خانه پیرانسالان منطقوی در وادی زرافشان وجود دارد و مثل او ده ها مویسپیدان و پیرزنان بیکس و کوی و یا از سوی فرزندان و نزدیکان رانده شده در این خانه امید یگانه عمر باقی مانده خیش را سپری می نمایند. و به گفته بابای شهاب کارمندان با آنها همچون پدر و مادر خیش مناسبت دارند و به هنگام ضرورت با آنها طبیبان، همشیره های شفقت و سروری خانه مذکور با یک مهر و محبت مناسبت می کنند.
ده شور شد نقص نگاه می کند
همه شرایطتون هست؟
البته را
خانه گرم است؟
گرم؟ خودم در پیشم تیار، چایم تیار، خودی از مادر بناشی لگی.
ماهیره امانقل و سروری خانه پیرانسالان در شهر پنجکن زمن صحبت گفت آن سال 1999 قرن 20 تأسیس یافته است و در زمان آغاز به فعالیتش افزود او در اینجا همگی 15 نفر سالمندان بود و باش داشتند. اما گفت او حالا این خانه پیرانسالان را پس از نوسازی و تعمیر اساسی نمودن در آن در حال حاضر 80 نفر سالمندان و کودکان معلول به سر می بردند که برایشان کلیه مهمات زندگی فراهم آورده شده است.
امروز برای 100 نفر خانه اینترنت تشکیل کرده شده است، زندگانی می کنند. 60 نفر پیرانسالان و 20 نفر کودکان معیوب جمهوریوی بوده. مبلغ گذاری از طرف وزارت مهنت و حفظ اجتماعی سال از سال بهتر گردیده استوده است.
خانم امانقلوه به هنگام صحبت همچنین اظهار نظر از آن نمود که اخیراً به مؤسسه آنها نه تنها سالمندان بیکسوکوی بلکه چون بابای شهاب نفرانی نیز مراجعت میکنند که از سوی فرزندان و یا پیوندان خیش از خانه هایشان رانده شدند و در دوران پیری جای دیگری بود و باش ندارند.
از بین همین 60 نفر پیرانسالان 15 تا 20 نفر از جبر ظلمی خویشاوندان فرزندان به اینجا آمدند کنند.
در همین حال راجع به این پدیده نامطلوب از منزل های بابایی راندن والدین از سوی فرزندان و مناسبت سرد جوانان نسبت پدر و مادران از چندین ساکنان و صاحب نظران پرسان شدیم. لقمان قربان روزنامه‌نگار و ادیب محلی در این بابت میگوید:
برکات وقتهای آخر در بین جامعه یک پدیده بی‌مهری فرزندان نسبت به پدران و والدان مشاهده می شود و این شاید سبب آن باشد که نسل امروز عنانه های مردم ما را درباره احترام کردن پدر و مادر و جا آوردن خدمت او و تا لحظه های آخرین عمر در خدمت او بودن را یک درجه فراموش کردند.
پس از انجام صحبت ها به هنگامی که از این مکان زیست سالمندان بیرون آمدم، دریافتم که اگرچه ایشان از جانب فرزندان و نزدیکان خیش محبت و پرستاری ندیدند، ولی محض توسط غمخواری و مهربانی های کارمندان خانه پیرانسالان و اشخاص خیرخواه بیکس و کوی و آواره و دربدر نشدند و عمر باقی مانده خیش را در حلقه یاران و دوستان نوشان در این مکان سپری میکنند که گویا محض حضرت حافظ لسان الغیب این تضادهای قرن 21 را هنوز در سده 14 درک کرده است که فرموده: این چه شوره است که در دور قمر میبینم، همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم. دختران را همه جنگ است و جدل با مادر، پسران را همه بدخواهی پدر میبینم. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
رایج شدن پدیده پدر و مادر بیزوری فرزندان و سرزدهم شدن خانه سالمندان در تاجیکستان.
حالا برای رفع این تأثیرات سنگین که از گزارش همکاری ما شاهین روشن پیش آمد، رو آرم به گزارش وعدگی درباره افزایش بسیار زنی در قرغیزستان. سخن حالا به همکاری ما لطیفی.
Айнагул 58 сол аст. Ин сокини пойтахти Қирғизистон Бишкек 34 сол қабл ба шавҳар баромада соҳиби 4 фарзанд ва як чанд набера мебошад. Шавҳараш замони Шӯравӣ корманди ҳукуматӣ буд. Баъд аз фурупошии режими Шӯравӣ ва ширкати худро боз карда ба мусулмони тақводор мубаддал гашт. Аммо зиндагии оилавии Айнагул 2 сол қабл ба таври решагӣ тағйир ёфт. Шавҳараш дам ба дам аз хона бедарак мешуд ва маъмулан ба муддати 1 ҳафта ё 10 рӯз. Баъдтар ва иқрор кард ки вай зани дуввум гирифтааст.
Мин ҷолдошим иман ҷолундаги киши негизе.
Шавҳарам марди диндор аст вай рӯзе 5 вақт намозгузорӣ мекунад. Мувофиқ қонуни шариат вай ҳатто ба ҳаҷ рафта буд. Онбаъд вай бидуни огаҳ кардани ман ва ё пурсиш зани дуввум гирифт. Ҳамсари дуввумаш ҳамсоли яке аз фарзандонаш аст. Вай гуфт ки мулло ба ин хонадор шавиаш иҷозат додааст ва онҳоро никоҳ кардааст. Оё шумо чунин иқдомро аз одами бо тақво интизор хоҳед шуд?
Қандай иман гутсок болад?
در حالی که بعد از بین رفتن دولت شوروی اسلامی عنعنوی خالگی های به وجود آمده را پر میکند، نکاح در کشورهای آسیای مرکزی با یک پدیده معمولی مبدل میگردد. اما با بانوان این کشورها این نوع ازدواج تاثیر تخریب کننده میرساند و زنها در اکثر وقت احساس پیدا میکنند که با آنها خیانت کردند و در برابر ازدواج های عنعنوی خود را بدفاع حس میکنند. خبر ازدواج دوباره شوهرش عینگل رو به حالت شوک آورد و این خبر رو از فرزندان و دوستان و شناسهایش پنهان میکند. این دو سال گذشته به عینگل تاثیر سخت رساند و وی فعلا از مریضی های کمخونی و استیروب عصبانی اذیت میکشد. بعد از آنکه بر اثر این مریضی ها دستان عینگل به لرزیدن در آمدند، خواهرش یگانه شخصی که سیرش رو میدانست با اویلش حقیقت را آشکار کرده و را به سیزیم نو مرکز بحران های بانوان آورد. در سراسر قرقیزستان این مرکز یک چند بخش دارد. رهبر سیزیم بوباسره رسخولوا یکی از فعالترین حامیان حقوق زنهای کشور به حساب می رود و میگوید که مراجعه بانوان نظیر عینگل به روانشناسان مرکزش روز بر روز افزایش می یابد و آنها به یاری نیازمندند. از زمانی که عینگل بار نخستین به مرکز سیزیم آمده بود چند ماه سپری شد و لااقل از نگاه احساسات پدیده های بهبودشوی به نظر می رسند. اما عمل کرده شوهرش در زندگی عینگل دیگر تغییرات را نیز به عمل آورد. با وجود آنکه وی نصف ماه را در منزل مشترکش با عینگل سپری میکند، وی دیگر به همسرش پول نمیدهد. عینگل که قریب تمام عمرش را به بزرگ کردن کودکانش و بردن روزگار صرف کرده است، مجبور شد در سن قریب 60 سالگی با پیدا کردن منابع پول آغاز کند. میان کشورهای منطقه تنها قزاقستان چند زنی را جنایت نمی حسابد. مولا عبدالشکر نورماتوف یکی از پیشوایان روحانی قرقیزستان که در مصر تحصیل کرده است میگوید که اسلام به مرد اجازت میدهد که زن دوم و سوم بگیرد، اما این باید سبب جدی داشته باشد. مثلا اگر همسرش مریض باشد و یا اینکه فرزند تولد کرده نمیتواند. نورماتوف افزود که شرط نیست که مرد از همسرش برای این اجازت بگیرد، چون که کدام زن به این راضی خواهد شد. طبق آمار مرکز سیزیم سال گذشته مراجعت زنها با درخواست کمک تعجیلی به 40% افزوده است. بیش از نصف این زنها قربانیان چند زنی، نکاح غیر قانونی و حتی ازدواج با استفاده زورآوری می باشند. نمایندگان سیزیم و دیگر مرکزهای بحرانی ضمن گزارشی که به تازگی نشر شد می نویسند که سال گذشته برای کمک به نزد آنها بیشتر از 8000 زن مراجعت نموده است. خانم رزقلو و اظهار امیدواری کرد که سازمانهای اسلامی قرقیزستان با جامعه های اسلام که به زنها تعلق دارد توجه بیشتر ظاهر خواهند کرد و میگوید که ایمان چیزی بسیار خوب است، اما متاسفانه با سبب پس بودن معارفت مولاهای ما این ایمان به زنها تاثیر منفی میرساند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
واکنش ها به افزایش بسیار زنی در قرقیزستان. با این گزارش به پایان برنامه خبری رسیدیم در صبح سه‌شنبه 9 مارس سال 2010 میلادی.
پس از چند برنامه های ما رو ویژه گفتارهای آینده ساز علم و فناوری و جهانی ورزش ادامه خواهند داد.
البته کیو مارس پس از یادرس تازه ترین اخبار جهان.
بله، بعد از این ویژه گفتارها برنامه ما با گزارش های دیگری رنگارنگ ادامه خواهد کرد. شنونده های عزیز با ما باشید.
زندگی داغ است تو درد است، زندگی گرم است تو سرد است، زندگی مکر است تو فند است، زندگی درس است تو پند است، زندگی خورشید ماه است، زندگی صبح و پگاه است، زندگی رنگی سیاه است، زندگی پس چرا مهر و وفا نیست، پس چرا عشق و صفا نیست، پس چرا مهر و وفا نیست، پس چرا عشق و صفا نیست. کو صفا نیست، پس چرا میرو وفا نیست، پس چرا عشق و صفا نیست. زندگی گرم است و سرد است، زندگی مکر است و فند است، زندگی درس است و پند است، زندگی